بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. قسمتی از موارد اشکال بر عمر بن الخطاب مورد بحث قرار گرفت که معالن بر اصل صلاحیت او برای امامت و خلافت بعد رسول الله صلی الله علیه و آله اشکال وارد میشه. نوبت میرسه به عثمان ابن عفان فضائل و مناقبی که برای صحابه روایت کردن خودشون به اسانید خودشون در کتاب‌های معتبرشون وقتی مقایسه می‌کنیم فضائل و مناقب این سه نفر را می‌بینیم اون چه که برای عثمان آوردن کمن و کیفن بیشتر است و از نظر محتوا مهمتر است از اون چه که برای ابوبکر و عمر آوردند. که اگر ما باشیم و این احادیثی که در کتبشون هست می توانیم قائل شویم به افضلیت عثمان از شیخین، لذا در بعضی از مناسبت هایی که پیش آمده و بحثی بین ما و بعضی از اونها اتفاق افتاده من گفتم که عثمان افضل است از شیخین، چرا شما عثمان را در مرتبه سوم قرار میدید؟ در این حال که عثمان را صحابه به قتل رسوندند این فضائل و مناقب که افضلیت او را از شیخین میرساند در کتبشون موجوده، که خود این قضیه از امارات مجهول بودن این فضائل و مناقب است. برای خاطر اینکه صحابه او را به قتل رسوندن پس بایستی این نقیصه با احادیثی از قول رسول الله جبران بشه. برای علل قتل عثمان وجوهی در همه کتاب ها هست که چطور شد که مردم نسبت به شیخین این قیام را نداشتن که نسبت به عثمان اتفاق افتاد. اونطوری که الان یادم هست از امام علیه الصلاة و السلام حالا امام صادق، امام باقر، یادم نیست جزئیات روایت، نگاه بکنید. سوال شد که چطور شد که نسبت به شیخین مردم شورش نکردند اما نسبت به عثمان و امیرالمؤمنین شورش هایی پیدا شد؟ حضرت جواب دادند که اون دوتا خلطا عملا صالحا به عمل غیر صالح، حق و باطل در سیره اون دو نفر قاطی بوده و عثمان باطل محض بوده و امیرالمؤمنین حق محض. مردم حق محض را تحمل نمی کنند، باطل محض را هم تحمل نمی کنند، اما حق و باطل که قاطی شد قابل تحمل برای عموم مردم. بزرگان صحابه که از نظر اهل سنت دیگه اینا خیلی محترمند، خیلی محترمند، بر عثمان ایراد گرفتند، نه یک مورد، نه دو مورد، نه سه مورد. کار به جایی رسید که عثمان عبدالله بن مسعود را کتک زد، عمار بن یاسر را کتک زد، ابو ذر را تبعید کرد. اینها را به هر کدوم به طور اجمال خواهیم خوند، از خود منابع اصلی اهل سنت رسیدگی خواهیم کرد. و از اون طرف نسبت به بنی امیه دو کار کرد. یک کار این بود که اموال بیت المال را در اختیار اونها قرار داد، نه یک بار، نه دو بار، نه رقمهای کوچک که قابل اغماز باشه، رقمهای درشت. و از طرف دیگر بزرگانی از بزرگان صحابه اشکال میکردن که آقا فلانی که شارب الخمره چرا بهش مقام میدی؟ چرا ولایت مثلا فرض کنید کوفه به دست فلانی باید باشه؟ چرا ارحامش را، اقربایش را سر کار آورد با معروفیتشون به فسق و فجور؟ و الا خود این که انسان برادرش را، ابن عمش را بیاره سر کار و به او مسئولیت بده، این جرم نیست. جرم آن است که افراد غیر لایق را بیاورد سر کار، کسانی که معروف به فسق و فجور هستند، و وقتی فسق و فجور ازشون سر میزنه و میان شکایت میکنن اعتنا نمیکنه، قهرن این باعث شورش میشه دیگه، نارضایتی ایجاد میکنه. بخش دیگری از جرائم عثمان بدعت هایی است که در دین گذاشته، بنابراین هم شریعت را تغییر داده، هم ظلم کرده نسبت به صحابه، هم افراد نااهل را سر کار آورده، هم تصرفات بیجا در بیت المال انجام داده. قهرن چنین شخصی لیاقت برای جانشینی رسول الله نداره. حتی بر اساس مبانی خود اهل سنت لیاقت نداره چنین شخصی که جانشین رسول الله باشد، امام الامه باشه، واجب الاطاعه باشه. حالا موارد را به قدر ضرورت میخونیم و به قدر ضرورت هم توضیح میدیم که این موارد از کتب سابقین و لاحقین انتخاب شده از قبل از هزار سال، بله در کتب موجوده، سعی کردن به نحوی از عثمان دفاع کنند. حالا میخون نوشتن که ولید ابن عقبه را ولایت داد و حکومت کوفه را به او واگذار کرد. ولید ابن عقبه برادر مادری عثمانه و هو اخو عثمان لامه. عرض کردم خود این فی نفسه جرم نیست، این که حالا کسی برادرش را واقعا اگر دیانت داشته باشه، تقوا داشته باشه، علم داشته باشه، لیاقت داشته باشه که ولایت منطقه ای را مثلا داشته باشه، اداره کنه امور مردم را، این فی نفسه چیز نیست. ولیکن لا خلاف بین العلماء فی نزول قوله تعالی ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، در ولید ابن عقبه نازل شده. خب پس یه همچی آدمی که قبلا در زمان خود رسول الله صلی الله علیه و آله معروف بود به فسق در جامعه که خدا او را موصوف به فسق کرده، اون هم یک خبری آورد، یک خبری آورد که این خبر خلاف واقع بود، تعبیر شد ازش به فاسق، امر شد به تبیون. یه همچی آدمی را انسان ولایت یک منطقه ای را میده، او ولایت داشتن یعنی واجب الاطاعه بودن، یعنی اوامر و نواهیش باید به اجرا گذاشته شود، شرعن مخالفت با او حرام باشد، شرعن ولایت شرعیه معناش اینه. و کسی که خودش در یه خبری که در اون واقعی که آمد خبر داد این آیه نازل شد و در قرآن مجید موصوف شد به فاسق، ولا خلاف بین العلماء که این آیه در حق او نازل شده که ابن عبدالبر ادعای اجماع میکنه در کتاب الاستیعاب، لا خلاف بین العلماء که این آیه در حق این آدم نازل شده، جلد 4 1554، چطور میشه اینو ولایت کوفه رو بدن؟ خیلی کسی که قابل اعتماد نباشد در خبری که میده، حرفی که میزنه قابل اعتماد نباشد، اون وقت انسان منطقه کوفه را به اختیار او میگذارد، نوامیس مردم را، اعراض مردم را، دین مردم را، دنیای مردم را، بیت المال را. لذا نوشتن که وقتی عثمان ولید را فرستاد به کوفه که در اون تاریخ عبدالله بن مسعود در کوفه بوده، چون عبدالله بن مسعود از مدینه منتقل شد به کوفه در زمان عمر و اونجا مردم را تعلیم میداد، قرآن یاد میداد، نوشتن تفسیر قرآن و اینها. عبدالله بن مسعود هم خب محترمه. وقد تعجب عبدالله بن مسعود من ذلك فقد روى انه لما قدم الكوفه، وقتی به عنوان والی کوفه وارد کوفه شد، اتاه ابن مسعود، ابن مسعود اومد به دیدنش، فقال له ما جاء بك، چطور شد که تو اومدی به عنوان والی کوفه؟ قال جئت امیرا، خب عثمان مرا نصب کرده. فقال ابن مسعود ما ادری اصلحت بعدنا ام فسد الناس، نمیدونم بعد اینکه ما از مدینه اومدیم بیرون تو آدم خوبی شدی، ما خبر نداریم، یا اینکه اصلا جامعه کلا فاسد شدن، ملاکات و ضوابط از بین رفته. این مطلب رو باز در الاستیعاب ما نقل کردیم. اون وقت ابن عبدالبر میگه در احوالات این شخص در کتاب الاستیعاب و در منابع فراوان دیگر این مطالب موجوده، نه اینکه حالا از یک جا ما نقل میکنیم، یعنی در جاهای دیگر نیست. اخباره، اخبار ولید ابن عقبه فی شرب الخمر و منادمته ابا زبزبید یا زبید الطائی، این اخبار مشهورتون، جلسات مشروب خوری تا صبح، یک مرتبه، دو مرتبه، برای یه مرتبه شم برای ولایت مزره. ذکر عمر بن شبه قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا زمرت بن ربيعه عن ابن شوذب قال صلى الوليد بن عقبة بأهل الكوفة صلاة الصبح أربع ركعات. شما رو ببینید، مگر از وفات پیغمبر اکرم چقدر گذشته؟ حساب بکنید آخه فاصله رحلت رسول الله مگر چقدر شده؟ این طور عرض میشه، ورق برمیگرده و تغییر پیدا میشه. ثم التفت الیهم، رو کرد، حالا نمازش رو که تمام کرد، چهار رکعت رو کرد به مردم، میخواید بیشتر بخونن؟ ازیدکم، اگه کمه چهار رکعت بیشتر بخون. خب مست بوده، با حال مستی اومده مسجد، در محراب ایستاده، نماز خونده و مردم بهش اقتدا کردن، این مردم بدبخت. نماز دو رکعت صبح، چهار رکعت خونده، عزیزکم دلتون باید بیشتر نماز بخونی. فقال ابن مسعود، ابن مسعود هم تو نماز بوده، مثل این که ظاهر عبارت اینه، من تعجب میکنم، ابن مسعود هم حسب ظاهر بالاخره از علمای اصحاب رسول الله، حالا یا ترس بوده یا این که نه مثل الان که گفت که رفته بودن دادگاه همین در همین زمان خودمون رفتن دادگاه شکایت کرده نزد قاضی که این آقا به زن من کذا. اگر تو دادگاه بودن وقت نماز که شده این شاکی به اون آقای متهم به این قضیه اختلاف کرده در نماز، خب مقیدن اول وقت هم نماز بخونن، به جماعت هم بخونن. فقال عبدالله بن مسعود ما زلنا معك في زياده منذ اليوم. عبدالله بن مسعود یه عبارت تندی بهش گفته، گفته از این جور چیزها از امروز به بعد از تو خواهیم دید، این ادامه خواهد داشت. اوه ابن عبدالبر بزرگه، تحمل نمی کنن بعضیا این حرف ها را، چون ضمن این که ولید ابن عقبه عرض کنم که آبروش میره، آبروی عثمان هم میره دیگه، لذا در کتاب الاستیعاب بعضی از حقایق آمده که ابن تیمیه از کتاب الاستیعاب خوشش نمیاد. یادمه یک جا میگه به این که بله ابن عبدالبر بعض وقتا حرفای شیعیان رو میزنه، و خبر و صلاتیهی بهم بالمسلمین و هو سکران و قوله ازیدکم بعد ان صلی الصبح اربعا مشهورون. خبر و صلاته مبتدا و هو سکران و قوله ازیدکم مشهورون من روایت ثقات من نقل اهل الحدیث و اهل الاخبار. خب وقت در این فرض که دقت بکنی آیه نازل شده، خب آیه قبلا نازل شده دیگه، زمان رسول الله این آیه نازل شده، اینجا اتون فاسقون لا خلاف بین العلماء هم که در حق زید نازل شده، این زید ابن ارقم یعنی ولید ابن عقبه، پس مشخصه که در حق کی نازل شده. دقت میکنی همه هم این آقا را به عنوان فاسق شناختن، این قضايا هم در کوفه واقع شده. حالا طبرستانی در قرن هشتم اومده میگه که عیبی نداره، این طعن نیست بر عثمان. اذ لا اطلاع له على السرائر، مگه بحث ما بحث سرائر بود؟ ما گفتیم عثمان بر سرائر یعنی از باطن ولید ابن عقبه با خبر بوده، شخصی که در جامعه معروف به فسق آیه دربارش بلا خلاف نازل شده و مشهور به این قضیه شده و این قضایا هم در کوفه اتفاق افتاده، عذر بتراشیم برای عثمان که خبر از باطن ولید که نداشته. مگه ما بحث از باطن ولید کردیم؟ مگه یه امر اعتقادی بود؟ اذ لا اطلاع له على السرائر و انما عليه الاخذ بالظاهر. ما هستیم و ظواهر، خب بابا ظاهر این که معروف بود دیگه. این حرف تفتازانه در شرح مقاصد جلد 2 صفحه 295. ابن تیمیه در اینجا، خب ابن تیمیه مرید عثمانه، بعد از اینکه حرف زیاد میزنه میگه من یه قاعده کلیه میخوام به شما بگم. والقاعدة الكلية في هذا أن لا نعتقد أن أحدا معصوم بعد النبي. قاعده کلیه، ما نگفتیم که عثمان معصومه، خب بله، بل الخلفاء وغير الخلفاء يجوز عليهم الخطأ والذنوب التي تقع منهم قد يتوبون منها وقد تكفر عنهم بحسناتهم الكثيرة. بعد بيجي فكل ما ينقل عن عثمان غايته أن يكون ذنبا أو خطأ. دست بالاش اینه دیگه. و چرا اینقدر ایرادگیری میکنی؟ ما که نگفتیم عثمان معصومه، بله گناه، این کارهایی که کرده گناه بوده، حتی اکثرش این است که گناه بوده و یا خطا بوده، ولی از اون طرف کارهای خوبی هم انجام داده، اون کارهای خوب این کارهای زشت را جبران میکنه. ما میگیم کسی که فاسق است حتی خداوند متعال به خاطر اخبارش، خبر دادنش از یک واقعه فرموده تبیین کنید، اعتماد به این آدم نکنید. آدم قحطی بود که والی کوفه قرار بدی؟ حالا بعد از این که این کارها را در کوفه انجام داده، خبر بهش رسیده، مگر عزلش کرد؟ اگرم عزلش کرد به راحتی عزلش کرد. ما حرفمون اینه، این یعنی بازیگری با دین، یعنی لاابالیگری نسبت به احکام شرع. حرف اینه، یه همچین آدمی میتونه خلیفه رسول الله باشه؟ خب اول خودش باید معتقد به دین باشه، اول خودش باید تعهد نسبت به احکام این شرع داشته باشه، خود عثمان، خود خلیفه، حالا هر کی هست. اون وقت مرحوم علامه رحمت الله علیه، علامه حلی، عبارتشون جالبه، میگن به این که کار به جایی رسید که ولید ابن عقبه از بس که فساد و بیدینی و لا مذهبی در کوفه به راه انداخت، که یک سفر از کوفه گرفته بود بیرون، وقتی میخواست برگرده دیگه راش ندادن اهل کوفه. و افضل امرو الى ان منعوه من دخولها و تکلمو فیه و فی عثمان کلاما ظاهرا. دیگه رسمن بر علی عثمان هم شروع کردن به بدگویی کردن، حتی کادو یخلعون عثمان، فاضطر حین اذن الى اجابتهم. ناچار شد که او را عزلش بکنه و حاضر نبود عزل کنه. اون وقت تفصیل قضایای ولید ابن عقبه را در کوفه اگر بخواید به طبقات ابن سعد میتونید مراجعه کنید، به تاریخ طبری، الاستیعاب ابن عبدالبر، تاریخ دمشق، الکامل ابن عثیر، همه اینها آوردن قضایای این شخص را و یک قضیه مفصلی را بنده در اینجا از کتاب تاریخ دمشق ابن عساکر نقل کردن، جلد 21 صفحه 114 الی 116 مفصلا نقل کردم که چطور شد که راه به ولید ابن عقبه ندادن برگرده به کوفه. در این قضیه مالک اشتر رهبری کرد مردم را و بر علیه ولید ابن عقبه قیام کردند، او را راه ندادند که وارد کوفه شود، که وقتی آمد دستور داد که بهش بگید برگرده و الا او را به قتل برسانید و سرش را برای من بیارید. مالک اشتر او که مدتی امر کوفه به دست مالک اشتر بوده، اداره امور کوفه. مفصل قضیه و این داستان که وقتی است که از کوفه دست جمعی رفتن به مدینه و عرض حال کردن وضعیت ولید ابن عقبه را برای عثمان گفتن، رسما ازش درخواست کردن که عزلش کنه و گوش نداده، دستور داده به عنوان والی دوباره بیاد به کوفه. مالک هم تصمیم گرفت که راش نده. شرحی داره که من اینجا مفصل نوشتم که خوندنش هم این مقداری ملال آوره، ولی اون چی که گفتم خلاصه داستانه. یکی از قضایایی که از این آدم سر زده در کوفه نوشتن به این که بالای منبر از مردم پرسید من رأی الهلال منکم، آخر ماه رمضان بوده، کی ادعای رؤیت میکنه؟ فقال القوم ما رأینا، ما هلال را ندیدیم. خب کسانی که اونجا بودن ادعای رؤیت نکردن. فقال هاشم ابن عتبت ابن ابی وقاص، هاشم مرقال، قال انا رأیتو. فقال له سعید، سعید ابن العاص، نه من خلق کردم ببخشید، این مربوطه به سعید بن عاص است که بعداً باید بخونیم. این خلج اجمالاً تمام این قصه مربوط به سعید بن عاص بود، نه ولید بن عقبه، که من اشتباه کردم. پس قضیه ولید بن عقبه اینه و اشکالی که بر عثمان گرفته میشه از این جهته، کسی که قبلا آیه دربارش نازل شده و به نص قرآن متصف شده به فسق و معروف شده بین مردم، به این وصف نصب کردن این آدم به عنوان والی کوفه شده یکی از اعتراضات شدید بر عثمان از قدیم الایام. اشکال دوم نصب کردن سعید ابن العاص است علی الکوفه به عنوان والی. سعید ابن العاص کیه؟ هو سعید ابن العاص ابن سعید ابن العاص ابن امیه که پسر عموی عثمان بوده و این که عبارت علامه رو خوندم و افضل امرو الى ان منعوه من دخولها من دخولها دخول کوفه و تکلمو فیه و فی عثمان ظاهر کلاما ظاهرا، این مربوط بود به سعید ابن عثمان که داستانش در این کتبی که گفتم طبقات ابن سعد و تاریخ طبری و الاستیعاب و غیر ذلك داستانهاش مفصلا در اونجا هست که گفتم از تاریخ دمشق مقداری از قضایای سعید ابن العاص را در کوفه بنده ذکر کردم. خب یکی از قضایاش اینه که به مردم گفت که چه کسی هلال را دیده؟ من را الهلال منکم هاشم ابن عتبه هاشم مرقال گفت من دیدم هلال را، فقال له سعید سعید ابن العاص بعینک هذه العوراء رأیته. هاشم مرقال یک چشمش را در جنگی از جنگها از دست داده بود، در جنگ یرموک در یک از فتوحات یک چشمش را از دست داده بود. فقال هاشم تعیرنی بعینی و انما فقعت فی سبیل الله و کانت عینه اصیبت یوم الیرموک ثم اصبح هاشم فی داره مفطرن، چون برای خودش ثابت شده و برای دیدن هلال هم دو تا چشم لازم نیست، انسان با یک چشمش هم هلال را دیده باشه براش عید ثابت میشه. هاشم مرخال هم کسی کوچیکی نبوده، شخصیت بزرگی بوده. خب فردا را عید قرار داد، برای خودش ثابت شده بود. فبلغ ذلک سعید ابن العاص، خبر به سعید رسید. فارسل الیه فضربه و حرق داره، خبر رسید به مدینه که این کار را سعید ابن العاص با هاشم مرقال کرده. رفتن پیش عثمان، داستان را براش گفتن. گفت خیلی خوب، به جای کتکی که هاشم مرقال خورده شما هم سعید را کتک بزنید. خانش را که آتش زده شما هم خانش را آتش بزنید. رفتن این کار کردن. فخرج عمر ابن سعد ابن ابی وقاص، عمر سعد معروف، و هو یوم اذن غلام یسعا، جوانی بوده، حتی اشعل النار فی دار سعید بالمدینه. فبلغ الخبر عائشه، خبر به عائشه رسید. فارسلت الى سعد ابن ابی وقاص، پدر عمر سعد ازش خواهش کرد، تطلب الیه و تسأله ان یکف، دست برداره. بس دیگه، خب دست برداشتن. این شد ولایت مسلمین که اون آقا جسارت بکنه به اون شخصی که هلال را دیده تا که به عین کل آورا اعور به کسی میگن یک چشم داره، ولی این عبارت به عنوان منقصت گفته میشه، لذا در مکاسب هبچی یادم میاد شیخ مطرح کردن در باب غیبت، غیبت مؤمن، که اگر یک چشم داشته باشه در غیاب او گفته شود فلان الاعور، آیا این غیبته یا غیبت نیست؟ خب بعدش میاد انسان ناراحت میشه اینطور تعبیر کنن ازش. اجمالا توهین کرده. خب اونم که عید براش ثابت شده بود رفت افطار کرد، این کتک بخوره خانش را هم بسوزونن، زندگیش رو نابود کنن. در اون تاریخ خانه خراب کردن و خانه سوزوندن هم یکی از توهین‌های بزرگ بوده و اساساً علامت خروج از اسلام بوده، علامت نفاق بوده در اون زمان‌ها. او وقت در مدینه خانش را آتش، خانه سعید را آتش بزنن در مقابل خانه هاشم مرقاب. با همه این حرفا والی کوفه هم ادامه داشته باشه، ولایتش بر کوفه ادامه داشته باشه. اینجاست که مالک اشتر مردم را جمع کرد و تصمیم گرفتن به این که از عثمان بخواهند که این شخص را عزل کنه. حاضر نشد عزل کنه، تصمیم گرفتن که راش ندن بیاد به کوفه. تصمیم گرفتن که راهش ندن که وارد کوفه بشه به عنوان خلیفه، و عملا عزلش کردن و ابو موسی اشعری را والی کوفه قرار دادن به جای سعید ابن العاص، علی رغم اراده عثمان. این هم یکی از مواردی که از قدیم الایام بر عثمان ایراد گرفته شده. مورد دیگر مسئله عبدالله ابن ابی سرح هست که این شخص را والی مصر قرار داد. این شخص برادر رضایی عثمانه، حالا یا برادر رضایی یا برادر امی یا پسر عمو یا داماد، اینا قمخیشای عثمان بودن که ولات بودن بر بلاد مسلمین در اون تاریخ از قبل عثمان. برادر رضایی خودش را والی مصر قرار داد. حالا اجمالا از این آدم بخونیم که چجور آدمی بوده و سوابقش در اسلام چگونه بوده و در مصر هم چه کرده. و صلی الله علی محمد و آله و آله.